أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم بعض الاعلام بعد از آن که به مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی اشکال کردند، دو تقریب برای عدم اطلاق زمانی در خمس بیان کرده، ولی در این حال میگوید این دو تقریب میتواند اثبات کند عدم لزوم خمس را. دقت بفرمایید، تقریب اول این است که موضوع خمس عبارت است از افاده یا ربح یا قنم که اینها همه در یک جهت مشترکن و اون هم خمس در فوائد ثابت می شود. پس اگر ما به ادله خمس نگاه کنیم، موضوع خمس بنابر این که در همه فوائد ثابت شود، عبارت است از افاده یا ربح یا قنم. این عناوین وقتی بر مال صدق می کنند که این مال به ملکیت این کاسب در بیاد، یعنی زمانی این مال ملک این شخص نبوده و بعد ملکیت برای شخص مستفید حادث شده، پس مطلق مال مملوک متعلق خمس نیست. مالی متعلق خمس است که ملکیتش بعد از آنی که برای این شخص نبوده حادث شده. حالا اگر ما فرض کنیم این مال به دلیل خاص از دائره خمس خارج بشه، چون وقتی به ملکیت شخص در میاد به دلیل خمس، خمس برش ثابت میشه. حالا ما میبینیم بعضی از این اموال که صرف معونه میشوند، اینها به دلیل الخمس و بعد المعونه دیگه از عموم دلیل خمس خارج می شوند. حالا اگر ما بخواهیم در مرحله بقا رجوع به دلیل خمس بکنیم، این صحیح نیست. نمیتونیم در مرحله بقا رجوع به دلیل خمس بکنیم. چرا؟ چون این فائده و غنیمت جدید نیست، فائده بودن این مال به لحاظ همان زمان حدوثه. اصلا وقتی میگیم افاده یعنی حدوث ملکیت برای شخصی در حالی که قبلا این ملکیت وجود نداشته. پس حدوث الملکیه در تحقق عنوان افاده و ربح و امثال اینها که موضوع خمسند نقش داره. الان که خارج شده ما دیگه دوباره نمیتونیم به دلیل خمس رجوع بکنیم، چون فائده و غنیمت جدید محسوب نمیشه. فائده بودنش به لحاظ همون زمان حدوث ملکیت بوده، یعنی همون موقع که سنه استرباح بوده، یعنی سال اول، سال گذشته، این شخص تملک پیدا کرده به این مال، عنوان فائده هم برش منطبق شد. لکن بعد از اون به دلیل استثناء خارج شد. حالا ما الان دوباره میخوایم با دلیل خمس اثبات کنیم در سال دوم این عین خمس داره. به چه ملاکی میتونیم این کارو بکنیم؟ سه فرض میشه اینجا تصویر کرد، یعنی در تطبیق دلیل خمس بر این عین بعد از خروج از محل حاجت سه راه محتمله، سه راه ممکنه، که هر سه راه باطله. تارتن میخوایم دلیل خمس را بیاریم شامل این عین در سال دوم بکنیم، در حالی که از شمول دلیل خمس خارج بوده. خب اینجا به چه ملاکی میتونیم شامل این بکنیم؟ این اگر فائده جدید و غنیمت جدید بود دلیل خمس میتونست شاملش بشه، در حالی که این فائده و غنیمت جدید نیست. به این جهت که گفتیم فائدیت به لحاظ حدوث این مال، حدوث ملکیت این مال در همون ابتدا تحقق پیدا میکنه، همون اول که به ملکیت این شخص درآمد فائده شد. پس الان دیگه فائده جدید نیست تا دلیل خمس که موضوعش فائده است شامل این بشه. اگر قصدمون این است که دلیل خمس را شامل این عین که از محل حاجت خارج شده در سال گذشته بکنیم، یعنی به لحاظ همون سال گذشته، و بگیم این از همون ابتدا متعلق خمس بوده، این هم برخلاف دلیل استثناءه، چون دلیل استثناء اومد این رو خارج کرد، چون این عین یه زمانی معونه شد، وقتی معونه شد از دلیل خمس بیرون آمد. خب حالا الان ما اگر بخوایم همون دلیل خمس را شامل این عین در سنه ثانیه بکنیم، لکن به لحاظ ابتدای امر، بگیم به لحاظ این که سال گذشته فائده بوده، ما از همون ابتدا این را مشمول دلیل خمس بکنیم. این که اصلا خلاف فرض ماست، خلاف دلیل استثناءه، چون فرض کردیم این مال، این عین معونه بوده و به همین جهت از شمول دلیل خمس خارج شده. و اگر هم بخوایم دلیل خمس را منطبق بر این عینی که از محل حاجت خارج شده بکنیم، به این لحاظ که در گذشته، سال گذشته این عین فائده بوده ولی اون موقع معونه بود، الان از معونه خارج شده، لذا به لحاظ امسال، به لحاظ این سال دوم خمس رو شاملش بکنیم. عبارت ایشون اینه: و ان اريد تطبیقه علی به لحاظ سنت سابقه، بگیم این سال گذشته دلیل خمس شاملش بوده چون فائده بوده، ولی چون معونه شد اون دلیل به اصطلاح تو آب نمک موند، پارسال شاملش نشد، اما امسال شاملش شود. لإثبات تعلق الخمس بهی فی السنة اللاحقه. این هم درست نیست، این هم با ظاهر دلیل خمس سازگار نیست، چون دلیل خمس زمانی یک موضوعی رو در بر میگیرد که عنوان فائده و ربح داشته باشه. اینکه سال گذشته عنوان فائده و ربح ندارد، وقت چطور میتواند به لحاظ سال گذشته دلیل خمس شاملش بشه، منتها برای اثبات خمس در سال دوم؟ خب اصلا بحث همینه، اصلا بحث ما الان چند وقت سر همین مسئله است که اینها یک موردش اونه، این میتونه شامل، بعدا میان میگن راجع به زینت زنان هم همینطوره، اونم ملحقه به همینه. کسی یه چیزی رو میخره به عنوان زینت استفاده میکنه میزنه کنار. نه بالاخره ببین، دو همینطور نیست که همش غیر قابل بهره برداری باشه. اونی که شما میگید مربوط به اون چیزهاییست که اصلا دیگه قابل بهره برداری نیست، ولی یه چیزایی هست قابل بهره برداریه. حالا فرضی که یه سال زیر پاش انداخته، فرضی که از بین نرفته که، و هم داره میذاره کنار یه نو میخره، این از محل حاجت خارج شده، اما قابلیت انتفاعش که از بین نرفته که. علی ای حال ایشون میخوان بگن دلیل خمس اطلاق زمانی ندارد، یعنی در واقع ادعای ایشون اینه با توجه به تلیعه سخنش که خلاصه با دلیل خمس نمیتونیم اثبات کنیم خمس را در عرض به حضور شما، این اینی که از محل حاجت خارج شده. بفرمایید آقا.
ارزم به حضور شما که اولا در تطریق که همین کتاب تطریق همین دوتای دومش صحبت سر این است که مفهمید را حضرت به یکیشون این صحبت این بود که این فایده نبوده و نمیم الان فایده این نیست و موضوع چیز در حالی که در فایده بودن این چیز که شک نداشید در پارسا منطقه این فایده بوده که دلیل خمس شاملش شد.
بله
نه شده. این نباشه
من الابتدا ببینید خیلی خوب
اگر دلیل خمس شامل حالش نمیشد که استثناش معنا نداشت.
شما دارید کدوم احتمال رو میگید؟ دومی رو میگید یا سومی؟
یکی از این دو تا رو.
نه ببینید دومیش اینه لو اورید تطبیقه علیه به لحاظ سنت سابقه لإثبات تعلق الخمس بهی منزل بدایه به لحاظ سال گذشته. خب سال گذشته میگیم فائده نبوده، منظورمون اینه بالاخره ولو وسط سال هم مورد نیاز شده و خریده و استفاده کرده بالاخره این شده معونه، این با دلیل استثناء جور در نمیاد. نمیتونیم به لحاظ سنه سابقه
نه همین این ابتدای هم این فائده بوده و دلیل خمس برش منطبق شد، یعنی بهش خورده و خمس برش واجب شد. به همین جهت بعد از اینکه معونه شد ما
تونستیم
استثناء بکنیم.
بله
چرا؟ چون تعلق خمس بود لذا استثناء شد.
خیلی خوب.
الان بعد از اینکه از معونه بودن خارج شده آیا میشود به لحاظ اون فایده که از ابتدا عنوان فایده
بود؟ همین میگه نه دیگه. یعنی چون میگه لم یسه الرجوع الیه فی مرحله البقا، به طور کلی ما دیگه نمیتونیم دوباره رجوع به دلیل خمس بکنیم. همین سه تا احتمال دیگه. بالاخره به چه دلیل بخوایم رجوع بکنیم؟ یا باید بگیم این فائدتون جدیده که اون شاملش بشه، که مسلمه این فائده عرض به حضور شما جدیده نیست، این فائدیتش به لحاظ همون زمان حدوث ملکیت محقق شد.
خیلی خوبه. یعنی فکرم کردم اینکه فائده جدیده، این لفظ جدیده
برای خود چیه؟
جدیده این از کجا اومده جدیده؟
آقا
ایشون میگن صفت فایده جدیده این نیست. خب مگه ما خمس فایده جدیده میقرارو
به فایده باید تعلق بخوره؟ تعلق بگیره. این فایده بود، از فایده بودن در آمد، خب معونه بود،
از فایده بودن در نیومد.
چرا نیست؟ خب نه دیگه، وقتی ما شد معونه یعنی دیگه این از دائره تعلق خمس رفت بیرون. فائده ای که معونه نشده باشد متعلق خمس.
دائره تعلق خمس رفتن بیرون با فائده نبود.
نه چرا دیگه، وقتی معونه بشه، ما قبلا هم گفتیم وقتی شما چیزی رو صرف زندگی بکنید یا آخر سال نمیگن انقدر فائده برده، بعد از کسر هزینه ها میگن فائدهش این آقا انقدر بوده. هزینه ها رو که دیگه فایده حساب نمی کنن، میگه آنه این اولش فایده بوده، بعد خب بالاخره از عنوان فایده بودن در اومده، این دیگه فایده نیست دیگه. چیزی رو که شما هزینه می کنید
الان چیزی که باقی مونده چه عنوانی داره؟ فایده که نیست، رخش و مال که نیست، نمیدونم فایده جدید هم که نیست.
آقا صبر کن، شما اجازه بدید مسئله ببینید. ما الان داریم حرف ایشونو بررسی میکنیم. شما حالا اصل این اشکال راجبه اینی که بالاخره اگر من میخوام بگم اینجا خمس واجب نیست به چه دلیله، اینی که ایشون اینجا گفته راجبه این حرفی داری الان یا نه؟ خب اینو ما قبلا هم گفتیم، حالا من میخوام اینو عرض کنم. ببینید این در کتاب الخمس جلد 2 صفحه 276 این رو ایشون به عنوان یه تقریب بعد از اشکالی که با آقای حکیم گفته بود، بعد از اشکالی که به مرحوم آقای خویی گرفته، میگه این یه تقریبی است که میتوان با اون عدم اطلاق زمانی در دلیل خمس رو ثابت کرد. خب حرف ما اینه، این حرف حرف متینیه، ولی این چیز زائدی بر اون چه که مرحوم آقای حکیم گفتن نداره. شما ملاحظه بفرمایید دلیل سوم را و اشکالی که ایشون به دلیل سوم کرده و پاسخی که ما به ایشون دادیم. شما بله عبارات متفاوته، ولی حقیقتاً اون چه که ایشون فرموده روحش همونیست که مرحوم آقای حکیم فرموده. شما یه تأمل دوباره بفرمایید که مرحوم آقای حکیم چی گفت. مرحوم آقای حکیم در عرض به حضور شما دلیل سوم همین رو فرمودن، در دلیل چهارم هم به یه بیان دیگه همین رو فرمودن. یعنی مجموع دلیل دوم و سوم، چون دلیل چهارم که آقای خویی گفتن، شما به دلیل سوم مراجعه بفرمایید. آقای حکیم اونجا میگن خب این به لحاظ سنه گذشته که فایده نبوده تا بخواد دلیل خمس شاملش بشه، فایده جدید نیست. به لحاظ سنه ثانیه، این که فایده جدید نیست بخواد خمس شامل دلیل خمس شاملش بشه. به لحاظ سنه سابقه هم که به خاطر دلیل استثناء خارج شده بود. واقعا با دقت فریب عبارات و الفاظ رو نخورید. ببینید اون چه که ایشون در این تقریب گفته ماهیتا متفاوت از همون دلیل سومه، در حالی که ایشون اونجا به آقای حکیم اشکال کرده، ولی اینجا خودش این تقریب رو داره بیان میکنه. من که عرض به حضور شما هیچ تفاوت جوهری بین این حرف و حرف مرحوم آقای حکیم نمیبینم، اما تقریب دوم چی داشته باشه؟ حالا به ها اون یه حرف دیگه است. اینو خود آقای حکیم هم گفت به اصطلاح مرحوم آقای خویی. ببینید مرحوم آقای خویی میگه اگر همین رو بره بفروشه و قیمتش بالاتر باشه این میشه یه فایده جدید. بله اون یه بحث دیگه است. لذا به نظر ما تقریب اول ایشون مطلب اضافه‌ای بر اونچه که آقای حکیم گفتن نداره، در حالی که ایشون سخن مرحوم آقای حکیم رو نقل کرده و اون رو مورد اشکال قرار داده، اون وقت این رو به عنوان یه تقریب دیگری بیان کرده. این ما که نمیفهمیم چیه قصه. اما تقریب دوم، خوب دقت کنید اینجا رو، تقریب دومی که ایشون میکنه یه تفاوتی با تقریب اول داره. طبق این تقریب موضوع خمس دیگه فائد افاده و ربح و کسب و قنم و امثال اینها نیست، بلکه موضوع خمس مطلق المال المملوک است. المال المملوک اینجا در تقریب سابق موضوع چی بود؟ الربح الافاده. اما در این تقریب میگه موضوع دلیل خمس مطلق المال المملوک، ادا ما خرج به دلیل، هر مالی که به ملکیت کسی بیاد یک پنجمش ملک دیگری است. مگر اون مقداری که صرف معونه بشه. بر این اساس دقت بفرمایید، ایشون میگوید وقتی ملکیت برای صاحبان خمس ایجاد شد که به استناد دلیل خمس این ملک صاحبان خمس میشه، یجب الخمس فی کل فائدتن، این حقیقتا دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر این میکنه یک پنجم مال شما صاحب دارد. پس با دلیل خمس اثبات میشود ملکیت صاحب خمس نسبت به یک پنجم مال، حالا خدا و رسول و ذوی القربا و سادات و اینها مالک یک پنجم مال میشن. این مقتضای دلیل خمسه. خب وقتی دلیل خمس اثبات میکنن ملکیت صاحبان خمس را نسبت به یک پنجم مال، این در واقع مال را یک بار به ملکیت صاحبان خمس در میاره. مثلا یک پنجم این فائده ها همون اول ثابت میشه ماله مثلا امام زمان. این طور نیست که یک اطلاق زمانی داشته باشه ملکیت صاحب خمس را نسبت به مال فی کل آنن آنن ثابت کنه، بگه خب این مثلا یه میلیون تومن که یک پنجم مال شماست امسال مال امام زمانه، سال بعد مال امام زمانه، سال بعدش مال امام زمانه، هی آنات متعدد را دربر بگیرد. نه، اصلا مسئله زمان مطرح نیست. وقتی ملکیت حادث می شود این یک حکم وضعی است که به مجرد حدوثش باقی می مانه. مجرد حدوث ها سببن له بقای ها، هم از نظر عقلا این چنینه، هم از نظر متشرعه این چنینه، تا مادامی که ناقلی نیامده. بله، اگر ناقل بیاد، مثلا کسی از حضور شما این مال رو بفروشه، معلومه دیگه اینجا ملکیت ادامه نداره، یا به کسی ببخشه. مسئله این است که ما اساسا در بقای ملکیت نیازی به اطلاق تمسک به اطلاق دلیل خمس نداریم، چون ملکیت یه حکم وضعی است که با دلیل خمس ثابت میشه برای صاحب خمس. ملکیت یک پنجم مال، ملکیت امام زمان نسبت به یک پنجم مال با دلیل خمس ثابت میشه، و اینم هر مالی رو برای یک بار دربر میگیره. این چنین نیست که یک مال را هی برای زمانهای متعدد شامل بشه، یه مال رو برای همیشه دربر میگیره. وقتی به ملکیت در آمد این دیگه باقی میماند الان یحصل ناقل، یه ناقلی پدید بیاد. خب حالا با توجه به این، فرض کنیم یک مخصصی و دلیلی وارد بشه، بعضی از این اموالی را که به ملکیت صاحب خمس در آمده خارج کنه. اینجا ما دیگه دوباره نمیتونیم برگردیم به همون دلیل خمس که باش ملکیت صاحب خمس ثابت شده، چون یه بار این ملکیت همون اول برای صاحب خمس ثابت شد، بعد دلیل استثناء اومد گفت آقا اونایی که صرف معونه میکنی اونا مال خودت، اونا را نمیخواد بدی به صاحب خمس. یک باره اون رو از ملکیت صاحب خمس خارج کرد. وقتی این چیزهایی که مورد نیاز شما بوده استثناء شده و از ملکیت صاحب خمس خارج شده، این دیگه دوباره به چه دلیل برگرده به ملکیت صاحب خمس؟ این عین که محل حاجتت بوده اینو منت گذاشتن، گفتن این مال خودت، اینو به ملکیت ما در نمیاد. خب حالا الان که از محل حاجت خارج شده دوباره به چه دلیل برگرده به ملکیت صاحب خمس؟ اون ملکیتش از اول نسبت به این مستقر نشده بود، خب حالا الان دوباره بخواد برگرده به چه دلیله؟ اینکه ملکیتش از اول برای صاحب خمس ثابت نشده بود، حادث نشده بود ملکیت، الان هم نمیتواند دوباره اون دلیل اینجا اثبات کند ملکیت صاحب خمس را نسبت به این عینی که از محل حاجت خارج شده.
ملک شده
در واقع
ملک من، نه ملک صاحب خمس.
آره
وقتی من موضوع خمس چون که همون یعنی موضوع خمس مایملک میدونی کل مایملک ملک من شده نشده.
مطلق مال مملوک یعنی مطلق مال مملوک، مملوک صاحب خمس، نه مال مملوک من.
موضوع خمس مطلق مالک چی؟
آره دیگه موضوع خمس عبارت است از چی؟ مطلق المال المملوک ادا ما خرج به دلیل. خیلی خوب دیگه
آقا میگه خمس وقتی یه پنجم من صاحب خمسه، این اصلا موضوع
خیلی خوب چیزی که به ملک من در میاد
یه پنجمش
این میشه، این دلیل
من میشه موضوع خمس.
آره
الا ما خرج به دلیل.
احسن.
خب وقتی که دلیل اصلا صاحب خمس نداره،
خب بله
وقتی که دلیل استثناء اومد و ارود اومد به ملک من در آورد شد مایملک من یا نه؟
دوباره نه، این اصلا در واقع دلیله،
خارج شد دیگه.
اصلا در واقع دلیل، ببین کی ملک صاحب خمس مالک مال شما میشه؟ اون وقتی که پرداختش واجب میشه، یعنی آخر سال.
نه این که
اختلاف مبنایی میشه، یعنی اختلاف مبنایی بین کی و کی؟
شما که دارید مطلب بیان میکنید
قانون خوبی و مبنا حکیم. نه اصلا اصلش همینه. نه واجب، نه آقا هیچ کس نمیگه واجبه، نه اثبات فرضه. ما اصل دلیل استثناء رو مسلم گرفتیم، مفروغ العم گرفتیم، معونه سنه رو خارج میدانیم. اینجور نیست که عرض به حضور شما از همون اول ملک او باشه و ما نه، این بعد الکسر و الانکسار، یعنی بعد از خارج شدن معونه ها و هرچی میماند یک پنجمش ملک صاحب خمسه. اصلا اینجوریه، یعنی این ملک من هست، نه اینکه بره بیرون دوباره برگرده، این ملک منه. معونه ها که صرف می شود آخر سال آنچه که می ماند یک پنجمش می شه ملک صاحب خمس. این تغییر رو هم دقت کنید، من دیگه به فردا نذارم بکشه، این تغییر رو هم ایشون ذکر کرده کتاب الخمس جلد 2 صفحه 277. خب دقت کنید فقط این مطلب رو، این حرف فی الجمله وجیهه، ولی در واقع این تقریب برای عدم اطلاق زمانی در دلیل خمس نیست. خوب دقت کن ببینید، در ابتدای کلام ایشون این تعبیر رو داره، و عدم الاطلاق الازمانی فی دلیل الخمس یمکن ان یقرب به عدت انها. مسئله عدم اطلاق زمانی در دلیل خمس ممکنه به یکی از این انها تقریب بشه. اون وقت چهار تا تقریب ایشون ذکر میکنه. یک تقریبش تقریب مرحوم آقای حکیمه که ما به عنوان دلیل سوم گفتیم، یک تقریبش تقریب مرحوم آقای خوییه که ما اون رو به عنوان دلیل چهارم گفتیم، دو تقریب دیگر گفته. تقریب اولش همینی بود که عرض کردیم، تقریب دومش همینی که یعنی تقریب سوم و چهارم و خود ایشون بیان کرده. خب یعنی پس داره اینا رو به عنوان تقریب برای عدم اطلاق زمانی ذکر میکنه، در حالی که این اصلا تقریب عدم اطلاق زمانی دلیل خمس نیست. خوب دقت کنید، چرا میگیم تقریب عدم اطلاق زمانی در دلیل خمس نیست؟ برای اینکه اگر شما به دلیل خمس رجوع بکنیم، مفاد ادله عامه خمس چیه؟ روایات و آیات و همه رو ما اگر بخوایم محصلش رو در یک جمله بیان بکنیم، ادله‌ای که عامن و خمس را ثابت میکنن مفادشون چیه؟ چیه؟ احسن، یجب الخمس فی کل فائدت، وجوب الخمس فی مطلق الفائده. خب وجوب الخمس فی مطلق الفائده غیر از ملکیت الخمس لی ملکیت صاحب الخمس لخمس الماله، ایشون مفاد ادله خمس را این گرفته، ملکیت صاحب الخمس لخمس المال. میگه ادله خمس همه این را اثبات میکنه، یک پنجم مال مال صاحب خمس، در حالی که بین اینا فرقه. ایشون تأکید میکند، میگه دلیل خمس به حسب حقیقت دلیل بر اشتراک صاحب خمس است در مال به اندازه یک پنجم، یعنی که انه ظاهر دلیل خمس را همون الخمس و واجبون میدانه، ولی میگه این حقیقتا فرقی با ملکیت صاحب خمس نداره. ما چه بگیم الخمس و واجبون، چه بگیم الخمس و ملکون لمالکه، چه بگیم خمس دادنش بر یک پنجم مال، دادن یک پنجم مال بر صاحب مال واجبه. خب این وقتی میده به کی میده؟ به اونایی که صاحبان خمسن. وقتی میده این در واقع ملک اونهاست، ملک امام زمانه. پس فرقی نمیکنه بگیم الخمس واجبون یا بگیم الخمس مملوکن ل صاحبه. لذا ایشون با این بیان که ادله خمس مفادش
ملکیت صاحب الخمس لخمس ماله وارد شده و این تقریب رو گفته، در حالی که بین اینا فرقه. مسئله ملکیت صاحب خمس یه مسئله است، مسئله وجوب خمس یه مسئله دیگه است. این که بر مستفید واجب است خمس را بده، این از این ادله استفاده میشه. مفاد ادله خمس اینه که کسی که سود میکنه باید یک پنجم مالشو بده، اما این که این مال کیست، به ملکیت کی در میاد، به کی باید داده بشه، اون از ادله دیگر استفاده میشه. بحث ما در دلیل خمسه، میخوام ببینیم این دلیل اطلاق داره یا نداره. این راهی که ایشون طی کرده این در حقیقت استناد به یه مطلبی است که مفاد دلیل خمس نیست، هر سن با هم ملازم باشن، اینا نباید با هم خلط بشه. بله یه جایی ببینید اینا رو دقت کنید، این دقت ها رو ملاحظه بفرمایید. ایشون در عبارتش ابتدا میگه فلا یحتاج فی بقائها الی تمسک به اطلاق دلیل الخمس. میگه وقتی ملکیت حاصل شد در بقایش ما دیگه نیاز به اطلاق دلیل خمس نداریم. این حرف درسته. یه وقت میگیم دلیل خمس مفادش یه چیزیست، حالا اختلافه که اطلاق داره یا نداره، ولی ایشون میگه من از یه راهی میخوام برم، از اون راه اثبات کنم عدم وجوب خمس را. خب این راه اگر طی بشه دیگه نیازی به تمسک به اطلاق دلیل خمس نیست. خب حالا این خودش قابل بحثه، اما این که بیاییم به گردن ادله خمس بذاریم بگیم مفاد ادله خمس ملکیت صاحب خمس لخمس المال است، و با این وجود بگیم اینجا دیگه کاری به زمان نداره، این ملکیت برای صاحب خمس یک بار ثابت میشه برای همیشه تا مادامی که ناقل بیاد، این با ادعایی که ایشون میکنه که در واقع میخواد تقریب بکند عدم اطلاق زمانی در دلیل خمس را، این سازگار نیست. دقیقا فرمودید چی شده اشکال. لذا عرض به حضور شما به نظر ما ایشون خلط کرده در این مسئله بین دو چیز، و با اینکه در صدد است عدم اطلاق زمانی در دلیل خمس رو ثابت بکنه، اما در واقع به دلیلی روی آورده که اون اصلا دلیل از ادله عامه خمس نیست. ملکیت الخمس امرون، ادله وجوب خمس امرون آخر. بنابراین این تقریب هم به نظر ما محل اشکاله. الحمدلله رب العالمین.